ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. سازمان جهانی بهداشت میگوید هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکند. تیم ملی بسکتبال ایران با شکست از فرانسه از رقابت‌های جهانی حذف شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و پس از اون برنامه زیست محیطی رادیو فردا رو خواهید شنید. مذاکرات معاون وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در راستای مذاکرات با مجموع کشورهای 5+1 صبح پنجشنبه در ژنو در سوئیس آغاز شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا صبح روز پنجشنبه در ژنو با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود هیئتی از آن وزارتخانه در روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 شهریور ماه با مقام‌های ایرانی در ژنو دیدار و در مورد مذاکرات هسته‌ای گفتگو می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی می‌کند. سازمان جهانی بهداشت بر اساس داده‌های 10 سال اخیر از اقدام به خودکشی‌ها در کشورهای مختلف جهان گفته است که سالیانه 800 هزار نفر در سراسر جهان خود را می‌کشند. این سازمان همچنین در گزارش روز پنجشنبه خود گفته است که خودکشی دومین عامل مرگ جوانان در جهان است. به گفته این سازمان 75% از کسانی که در سراسر جهان اقدام به خودکشی می‌کنند از اقشار کم درآمد جهان هستند. تیم ملی بسکتبال ایران روز پنجشنبه در آخرین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی جهان در دیداری نزدیک مغلوب فرانسه شد. در این دیدار که در شهر گرانادای اسپانیا برگزار شد، ایران با نتیجه 81-76 از فرانسه شکست خورد. ایران پیشتر از اسپانیا و صربستان شکست خورده بود و توانسته بود بر مصر پیروز شود. با این نتایج ایران از ادامه مسابقات جهانی در اسپانیا حذف شد. تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی جهان از فرانسه شکست خورد. تیم ایران روز پنجشنبه با نتیجه 1-3 مغلوب فرانسه شد. ایران در این دیدار تنها توانست ست دوم را با نتیجه 14-25 از فرانسه ببرد و سایر ست‌ها را با نتایج 25-18، 25-19 و 29-27 به حریف واگذار کرد. ایران که دو بازی قبلیش را از ایتالیا و آمریکا برده بود، چهارمین بازیش را روز شنبه مقابل بلژیک انجام خواهد داد. و بانک مرکزی ایران اعلام کرده که دو قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور معادل 1 میلیارد دلار آزاد و به حساب این بانک واریز شده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته است اقساط اول و دوم از محل 2.8 میلیارد دلار منابع مسدود شده کشور روز چهارشنبه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد. قبل از تمدید توافق 6 ماهه هسته‌ای 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور آزاد و به ایران پرداخت شده بود، اما در چارچوب تمدید 4 ماهه توافق هسته‌ای در تیر ماه سال جاری قرار شد ایران در 6 ماه به 2.8 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های خارجی خود دسترسی پیدا کند. و ما عزیزان به پایان بخش خبر میرسیم. نوبت میرسه به یک خانه یک زمین. به امید اینکه شما هم گوشه چشمی به محیط زیست داشته باشید، بریم و بشنویم برنامه زیست محیطی رادیو فردا رو، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و با یک برنامه محیط زیست دیگه با شما خواهم بود. بیابانزایی در 34 هزار هکتار از زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه
تئوری‌های زیادی، طرح‌های بسیار زیبایی گذاشته شده، ولی هنوز شروع نشده.
و نجات یک خرس قهوه‌ای دیگه از یک گروه نمایش موتور سواری در اصفهان.
اگر مخاطبی نباشه، خود مسلماً سیکا هست که استفاده نخواهند کرد از طرف باشه.
یک خانه، یک زمین.
هفته ها از خبرهای مربوط به اجرای عملیات احیای دریاچه ارومیه میگذره، اما مسئولان میگن هنوز بودجه 120 میلیارد تومانی برای احیای 34 هزار هکتار از بیابانهای اطراف دریاچه اختصاص پیدا نکرده. معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع پرویز گرشاسپی در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد 300 هزار هکتار بیابان جدید در اطراف این دریاچه تولید شده. قرار بود بر اساس درخواست کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 93 که 6 ماه از اون گذشته، 1/10 این میزان یعنی حدود 34 هزار هکتار بیابان زدایی بشه. تأخیر در اختصاص این میزان اعتبار و بودجه برای نجات دریاچه ارومیه به کنار. برخی از کارشناسان معتقدند قبل از شروع این پروژه باید یک سری فعالیت‌های سلسله‌وار انجام بشه تا فضا و شرایط برای نجات دریاچه آماده بشه. بیژن کوشان، زمین‌شناس و پژوهشگر و کارشناس محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان که برای نجات دریاچه ارومیه تحقیق و تلاش می‌کنه، میگه چند بار به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ایران سفر کرده تا از نزدیک در جریان شرایط این دریاچه باشه.
یکی این مسئله فاضلاب حوزه آبریز دریاچه است. تقسیمات دیگه هم داره، مثلا ما فاضلاب منزل داریم، فاضلاب‌های شیمی داریم که از کشاورزی میاد که باید اینو کمش کرد، فاضلاب کارخونه‌ای داریم، فاضلاب بیمارستانی داریم. اینها باید دقیقا بررسی بشه. فقط مدیریت آب نیست که مهمترین چیز، به عقیده من بررسی میزان آلاینده هاست، پایین آوردن هرچه بیشتر گازهای گلخانه‌ایه، چون اینها باعث میشه که حرارت بره بالا و بارون کم داشته باشیم. مسئله بیشتر نمک هایی که اونجا رسوب کرده، 10 میلیارد تن نمک. حالا ما چقدر آب باید بریزیم تو این دریاچه تا بتونیم تراز اکولوژیکی خودمونو که قرار گذاشتن 1274 متر و الان 3.75 متر 3.80 متر پایین اینه بخوایم بیاریم اون. خب اول این نمکان باید حل بشه دیگه. آیا درباره این ما بررسی کردیم که ما میرسیم به غلظت 220 یا به پایین تر 200؟
مسئولان و کارشناسان معتقدند ریزگردهای نمکی بیابانهای اطراف دریاچه ارومیه زندگی ساکنان این مناطق رو تهدید میکنه. پرندگان مهاجر دیگه به این بخش نمیان و تنها جانداران این منطقه نمکین از بین رفتند. برخی کارشناسان از سدسازی غیر اصولی نادرست، برداشت آب زیاد و استفاده بی‌رویه آب در کشاورزی منطقه به عنوان مهمترین دلایل خشکی این دریاچه یاد می‌کنند. دلایلی که البته در مجموع به مدیریت نادرست آب در این منطقه مربوط میشه. مسئولان میگن احیای دریاچه ارومیه برنامه 10 ساله است و بر اساس چیزی که تغییر الگوی کشت، اجرای طرح‌های آبیاری پیشرفته و انتقال آب میان حوزه‌ای نامیده شده پیاده خواهد شد. بیژن کوشان که دکترای محیط زیست و زمین شناسی از دانشگاه کلن در آلمان داره و سفرهای پیاپی به ایران و منطقه مربوط به دریاچه ارومیه داشته، از پیشنهادی میگه که به کمیته احیا کرده و به عقیده او میتونه به نجات دریاچه ارومیه کمک کنه.
پیشنهادی کردم که یه مرکز علمی، یه مرکز پژوهشی درست بشه در دو طرف دریاچه و حتماً هم از شهروندان و نی از جوانانی که تحصیلاتشون به پایان رسیده در این رشته‌های مختلف تو این دو مرکز باشن و توسط مونیتورینگ از هم اطلاع داشته باشه. هوا تغییر میکنه، بارندگیمون کمتر شده، حیواناتی که میومدن اونجا به عنوان مهمان تعدادشون کمتر شده، چقدر زاد و ولد اونجا شده، اینا رو همه رو میشه اندازه گیری کرد که بتونیم کنترلش بکنیم.
مسئولان اعلام کردند که 60 هزار چاه غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه وجود داره. مقام های دولتی خشک شدن دریاچه ارومیه رو یک فاجعه ملی مینامند. گفته میشه بیش از 2/3 دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران خشک شده. دولت چند وقت پیش برای نجات این دریاچه روی هم رفته 24 مصوبه تصویب کرد که این بندها البته هنوز به طور کامل اجرا نشدند.
یک خانه، یک زمین.
دیوار مرگ نامیه که در بعضی از شهربازی‌ها و نمایش‌های محلی و معرکه‌گیری در بعضی از شهرها شنیده میشه. دیوارهای یک استوانه چوبی که موتور سوار چرخ میزنه و مردم براش از بالا پول می‌ریزند و تشویقش می‌کنند. حالا تصور کنید یک خرس برای کامل کردن این هیجان و تشویق بیشتر تماشاگران به مجموعه اضافه بشه. اتفاقی که در اصفهان افتاده. این خرس قهوه‌ای ماده همراه با یک میمون و مار در پارک ورزنه در شرق اصفهان در این بازی حضور داشتند تا به گفته گردانندگان هیجان رو بالا ببرند. خرس در یک قفس فلزی درون این استوانه چوبی با قطر 6 متر نگهداری میشد، با قفلی بزرگ بر گردن و دندانهای کشیده شده. هر شب و هر روز ساعتها با زوزه بلند موتور و صدای ناهنجار دیوارهای چوبی فریاد میزد. این خرس از این گروه کوچک محلی گرفته شد به دلیل اینکه عکسهایی از او در قفل و زنجیر در حال زرش کشیدن با صدایی که میشنید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بعد از این بود که سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نامه‌ای به اداره کل محیط زیست اصفهان واکنش نشون داد و خرس به تهران منتقل شد. این خرس ماده قهوه‌ای به کلینیک حیات وحش پردیسان، مرکز تخصصی تیمار و درمان گونه‌های جانوری وحشی در تهران رسانده شد، جایی که ایمان معماریان دامپزشک اون هست و این خرس هم مثل ده‌ها حیوان آزاردیده زیر نظر اوست. به گفته او حال خرس خوب میشه چون سن کمی داره، هرچند که اعصاب و روان جسمش به شدت آسیب دیده.
خرس‌های قهوه‌ای رو تنها راهی که میشه از طبیعت جداشون بکنن، این افرادی که حالا شکارچی و قاچاقچی هستن، اینه که وقتی که خیلی کوچیکن مادرشون کشته میشه و این خرس‌ها از طبیعت گرفته میشن و بعد از اون دیگه ارتباط برقرار کردن باهاشون خیلی کار آسونی نیست، مگر اینکه دندوناشون رو از بین ببرن یا اینکه وقتی از مدت‌ها قبل یه زنجیر گردنش ببندن تا وقتی بزرگ شد بتونن کنترلش بکنن، جابجاش بکنن با اون زنجیر. و خب این خرس هم استثنا نبوده و مدت‌های مدیدی یه زنجیر قفل به گردنش بوده که باعث شده آسیب ببینه به شدت دور گردنش. ما وقتی بیوشش کردیم برای اینکه انتقالش بدیم به مرکز بادپروری، اون قفل رو جدا کردیم. زخمش قابل درمانه، فقط خود درمانه پایینش از بین رفته به طور کامل.
یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از حیات وحش کشوره، هرچند که این سازمان و اداره های اون در شهرهای کوچک و بزرگ گفتند به خصوص با تهدید برخی گونه های کمیاب حیوانات در کشور، برخورد با باغ وحش ها و سیرک ها و شکارچیان غیر مجاز رو در دستور کار خودشون قرار دادند. اما به گفته بعضی از فعالان حقوق حیوانات، این برخورد بیشتر در شرایطی پیش میاد که موضوع حیوان آزاری در یک محل مشخص رسانه‌ای بشه. روشی که درباره این خرس قهوه‌ای، شیرهای سیرک در قشم، خرس و میمون سیرکی در تبریز و بقیه شهرها اتفاق افتاد و بلافاصله حیوانات از آنها گرفته شد. ایمان معماریان میگه روند نگهداری این حیوانات در این مکانها غیر قانونیه.
اکثر این گونه ها گونه های خاص هستند، مختص ایرانن و اکثرشون در معرض خطر هستند. جدا کردنش از طبیعت خودش غیر قانونیه. چه برسه به اینکه حالا بخوای ازش سوء استفاده هم بکنی توی همچین مراکز. خیلی نمیشه بهشون گفت سیرک، ولی حتی سیرک هایی هم که توی ایران هستن، این کارو اگر انجام بدن که همشون هم انجام میدن، کاملا غیر قانونیه. مثل یه بیقانونی که روتین شده باشه، بیقانونی که از بس انجام شده خیلی به چشم سازمان هم شاید نیاد، ولی بدون شک سازمان محیط زیست میدونه و میبینه این اتفاقاتو. ولی اینکه چرا برخورد نمیکنه و از اون قدرت قانونیش استفاده نمیکنه، شاید به دلیل این باشه که توانش رو فعلا نداره، یا اینکه انقدر این کار انجام شده که دیگه روتین شده، یا نمیخواد یا ناتوانه در اینکه بخواد جلوشو بگیره. بعضیاشون زیرشون خیلی بیشتر از سازمان محیط زیست.
این خرس ماده قهوه‌ای که از زمان توله بودنش اسیر شده فقط یک نمونه از ده‌ها خرس یا حیوان دیگه‌ای هست که برای جمع شدن تماشاگر بیشتر و افزایش شور و هیجان به مراسم آزار می‌بینه. تماشای دار زدن یک بزمجه در یک شهر کوچک و به زنجیر کشیدن ده‌ها شیر بالغ در یک قفس تنگ و کوچک در یک سیرک سیار دیگه بین بعضی از مردم همچنان طرفدار داره. عکس‌های این تماشاگران در فضاهای مجازی منتشر میشه که برای دیدن این حیوان آزاری هزینه میکنند. ایمان معماریان که کارش رسیدگی به حیوانات آسیب دیده در کلینیک حیات وحش پارک پردیسانه تا حیوانات بعد از مراحل درمان به زیستگاه‌های اصلیشون برگردن، میگه هنوز برخی از مردم ایران واقعا نمیدونند که حیات وحش کشور چه زخم‌های کاری برداشته که دیگه قابل درمان نیست.
اگر مخاطبی وجود نداشته باشه برای اینکه بره و آزار حیوانات رو ببینه و از عذاب کشیدن حیوانات لذت ببره، خب مسلماً اینها هم این کار رو نخواهند کرد.
به گفته بسیاری از تلاشگران حقوق حیوانات، تا زمانی که کسانی برای دیدن آزار هر جانداری بلیط بخرند و به جای اطلاع رسانی به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد یک جریان غیر معمول طرفدار این شرایط باشند، کودکان هم هیچ سهمی در نگهداری و دلسوزی برای حیات وحش کشور نخواهند داشت و این زنجیره تکرار خواهد شد. نظر خودتون رو در مورد وضعیت دریاچه ارومیه و همینطور برخورد با حیوانات در سیرکا در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com